لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که یکی از مطالبی که مرحوم سید متعرض شدن در مقام ما می‌فرمان که خوب انکار چه چیزهایی موجب برای کفر میشه، می‌فرمان انکار ذات حق متعال و انکار الوهیت به هر صورتی، و دیگر انکار توحید خدا و اینکه برای خدا شریکی قرار بدیم، این هم دومین شرط است که موجب برای کفر. سوم انکار رسالت پیامبر مکرم اسلام. این سه چیز مسلمه که انکارشون موجب برای کفر میشه، و آدمی با انکار یکی از این سه امر داخل در زمره کفار خواهد شد. البته اون شاعر میگه در شهر قم اون شیخ که گویست سخن از دین، افکن نظر بر فکل بنده مسکین. گفتین چی ای مرد ملائین؟ گفت این فکر است، این فکر است، این فکر است، این گفتا که فکر را چه و رفت به زنار. مسلم که شود از فکر در زمره کفار. اون شیخ مثل که در قوم وقتی که زنار رو به گردن این دیده گفته تو کافر شدی، اینم در جواب گفته که مسلم که شود در اثر یک فکر در زمره کفار. بله، نه اونها منشأ کفر نمیشه. اون چرا که مرحوم سید ذکر میکنند سه چیز: اول یک انکار الوهیت ذات حق متعال، دو انکار توحید و وحدانیت ذات حق متعال و اثبات شرک برای خدا، سوم انکار رسالت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بعد در آخر میفرن یا انکار یکی از ضروریات دین. ابتدا ان عرض کنم مرحوم استاد در اینجا فرماد به این که تعجب که چرا فقها ما اسمی از انکار معاد نبرده اند، در صورتی که انکار معاد هم یکی از اموری است که موجب برای کفر میشه. خود در روایات از بلن ما بچه که بودیم میگفتن اصول دین سه تاست: توحید و نبوت و معاد، و بعد هم میگفتن اصول مذهب هم دو تاست: عدل و امامت. ولی به هر حال معاد را یکی از اصول دین قرار دادن. نزا سیدن الاساد هم بگه این موجب تعجبه که چرا معاد را یکی از ارکان دین و انکار او را موجب برای کفر فقها ذکر نکرده اند. بعد برای اثبات معاد و اینکه معاد جزء اصول اعتقادات شیعه هست، اعتقادات اسلامه، ایشون ذکر میکنن چند تا از آیات را که این آیات شریفه را میخوام بفرمان دلالت داره برای اینکه اینها هم موجب برای کفره. اون آیاتی که ایشون ذکر میکنن که فقط جمله آخرش را ذکر میکنه، از اول آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. می‌فرمان اینجا خدای متعال در قرآن مجید ایمان به روز آخرت را در ردیف ایمان بالله قرار داده. پس همونطوری که کسی که اگر منکر حق باشه به ایمان به خدای متعال نداشته باشه موجب برای کفر اوست، همچنین کسی که معتقد به روز قیامت نباشه این هم موجب برای کفره. این یک آیه. این آیه شریفه در سوره نساء آیه 59. دومین آیه ای که ایشون تمسک میکنن فقط آخرش را ذکر میکنه، من از اول آیه میخونیم: بل متلقات یتربسن به انفسهن سلاست و قروع ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. زنان نباید منکر شوند اگر در رحمشون بر فرزندی داره و میخوان ازدواج کنن، چون از نظر شرع حد عده زن حامل بز حمل اینها نباید مادامی که در شکم رحمی دارن منکر او بشن، و اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارن. این یوم الاخر را در کنار باز ایمان بالله ذکر کرده، معناش اینه که هر یک از این دو منتفی شد در حقیقت اصل اسلام منتفیه. آیه این آیه دوم که عرض کردم در سوره بقره آیه 228. آیه سومی که مورد استشهاد قرار گرفته در فرمایش استاد آیه شریفه: ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. این هم سوره بقره آیه 177 که باز در این آیه خدای متعال می‌فرماید کسی که مؤمن به خدا و روز قیامته ما برای او چنین موعظه‌ای را بیان می‌کنیم. حالا باز این قرین قرار دادن ایمان به روز قیامت و معاد را قرین ایمان بالله تبارک و تعالی قرار داده. خب مرحوم آقای سعد در تمسک استاد برای اثبات اینکه معاد هم یکی از ارکان اسلام است و منکر معاد کافره، ایشون می‌فرمایند این تمسک استاد به این آیات مورد مناقشه است. اینها اثبات نمی‌کنند که معاد هم یکی از اصول اسلامه. چرا؟ فرمان اما در این آیهی که در رابطه با زنان بارش شده که بر متلقات یا تربسن به انفسهن نه، میگه این آیه شریفه در مقام تهدیده، میخواد بگوید که اگر زن ایمان به خدا و قیامت داره نباید منکر اون چه در رحمش هست قرار بگیره. این که ایمان به یوم آخرت را بر کنار ایمان به خدا قرار داده، این دخلی به مسئله این که ایمان به یوم آخرت جزو اعتقادات و منکر او مسلمان نیست اصلا دخلی نداره. این جا فقط داده کرده در مقام این که بخواسته بگوید که درد کنم که عذاب داره کسی که مؤمن به روز قیامته، نباید مخالفت خدا را کنه و انکار اون چه در رحم هست بکنه. فقط در مقام تهدید به این که کسی که عقیده به روز قیامت داره و میدونه روز روز جزاست نباید انکار کنه. این دخلی به این که روز قیامت جزء اعتقادات و جزء ارکان اسلام است به این اصلا دخلی نداره، یم این جهت نیست، بلکه یم فقط اینه که تحلیل کنه که تویی که عقیه به قیامت داری نباید مرتکب حرام بشی و نباید کتمان کنی در صورتی که زیر در صورتی که حامل هستی به در عده حامل وضع حمله نباید انکار کنی. این دخلی به این که روز قیامت جز به اعتقادات است و باید چنین و چنان بشه نداره.
تکثیر معاف منجر به تکثیر اقتدام میشه.
نه دیگه،
نه
اون آیات دیگه، این بحثم در این است که این آیه در این مقام نیست که شما بیاد بگید که پس اگر منکر قیامت شد پس منش که مسلمان نیست. نه، این فقط در مقام بیان تهدید مخالفت اللهه. اما این که آیا این جزء ارکان دین است بر این جهت نیست. یا مثلا آیه دوم که فرمود به این که عرض کنم حضورتون ذالکم یو عزو بهی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، می فهمد به این که این آیه هم عرض کنم که دلالت نداره بر چیزی که عرض کنم حضور که ایمان به روز قیامت دخیل در اسلام باشه. فقط این در مقام اینه که میخواد بگوید که کسی که ذالکم یو از من، من کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، ما در مقام موعظه به او این تهدید را میکنیم که به حرف ما گوش کنید و موعظه ما را بپسندی. خلاصه این آیات میگه در مقام بیان این است که کسی که عقیده به روز قیامت داره باید تارک معصیت بشه، باید مخالفت با خدا نکنه. اما در این که اعتقاد به معاد یکی از ارکان دینه و این جزء اعتقادات لازمه که اگر منکر شد کافره، به این جهت اصلا دلالتی نداره. میگه چقدر خوب بود که پس به جای این یه چیز دیگه میگفتن، تمسک به این آیه میشد، لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، باز آقای خویی به این آیه هم تمسک کرده، ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، که میگه پس این که خدای متعال در قرآن میفرماید نیکی ایمان به خدا و روز قیامته، این دلالت بر این دارد که پس اعتقاد به روز قیامت جزء بر و نیکی است. این هم باز ایشون میگه این دلالت نداره به این که ایمان به معاد دخیل در حقیقت اسلامه، فقط انقدر دلالت داره که ما که به شما اگه میخواد کار نیک بکنید باید این که به طرف مشرق و مغرب اینها مهم نیست، اولی که مهمه این است که ایمان به خدا و روز قیامت بیارید. اما اینکه حال روز قیامت رکن است در اسلام بر این جهت دلالت نداره. حاصل فرمایشات آقای بعد میگه که بهترین بود این آیه کسی تمسک بکنه، آیه‌ای که در روابطه با حضرت ابراهیمه که سلام الله علیه فرمود انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت کافرون، من پیروی از مردمی که ایمان به خدا ندارن و ایمان بر روز قیامت کافرن به ایمان ندارن، من این ملت ها را رها کردم. بله، این معنی چه که اینا دوتا منقصت بزرگی بوده که در قوم حضرت ابراهیم بوده. منقصت اولش این بود که اینها اعتقاد به خدای متعال نداشتن، منقصت دومش هم این بوده که اینها به روز قیامت اعتقاد نداشتن. و حضرت ابراهیم میگه این دو اعتقادی که اصله شما رها کردید و من بنابراین با شما ملت همراه نیستم. درسته، این را دلالت داره که یک منقصت بزرگی است برای قوم حضرت ابراهیم که مؤمن نه به خدا بودند، مؤمن به روز قیامت بودند. این درست، اما این منقصت در نبود اعتقاد به روز قیامت قبوله، ولی این دلالت بر این نداره که این جزء ارکان دین باشه، به اعتقاد به او جزء ارکان دین باشه. بله، اون جمعیت دو تا منقصت بزرگ داشتن، یکی این که ایمان به خدا نداشتن، یکی دیگر این که ایمان به روز قیامت نداشتن. این دو منقصت را من ابراهیم رها می کنم و به هر دو معتقدم، اما اینکه حالا این اعتقاد به روز قیامت اصلی است مثل اعتقاد به ذات حق متعال، بر این جهت دلالت نداره. حالا بالاخره یه مناقشاتی که به نظر من چندان مهم نیست، عمدتا این است که به قول آقای سعد درستم هست، همه انبیا کنار وظیفه توحید وظیفه اعلام به معاد داشتند و که ان مسئله معاد جزء لوازم رسالت انبیا بوده. هیچ پیغمبری نبوده که از اولین روز معصتش تا آخرین پیغمبر اسلام کسی اعلام به معاد روز قیامت نکرده باشه. لذا منکر معاد منکر رسالته. چه بهتر از این که از این با پیش بیاییم، میگیم همون طوری که منکر رسالت محکوم به کفره، خب منکر معاد هم محکوم به کفره، زیرا بازگشت انکار معاد به تکذیب انبیاست، نه تکذیب یک پیغمبر، بلکه تکذیب همه انبیا، زیرا همون طوری که انبیا اعلام توحید می کردن، همه انبیا هم اعلام به روز قیامت می کردن. بنابراین مسئله معاد مستقلن دخلی در بگیم ارکان دین است از این جهت نه، بلکه میگیم که اگر منکر معاد شد در حقیقت مکذب همه انبیاست. از این جهت باز کسی که منکر معاده جزء مسلمان ها و جزء مؤمنین نخواهد بود. خیلی خوب، حالا این یک بحثی است که ایشون یعنی مرحوم استاد خویی چهار چیز را در اسلام رکن قرار داده و انکار او را مساوی با کفر قرار داده، که یکیش الوهیت و یکی مسئله توحید، سومی رسالت، چهارمی معاد. بگیم نه، معاد به عنوان رکن لازم نیست حساب بشه، زیرا اگر معاد را منکر شد معناش اینه که مکذب همه انبیاست، نه فقط پیغمبر اسلام. حالا این تقریبا نزاع لفظی چندان مهم نیست، مهم مسئله اینه که این ضرورتی که گفتن انکار ضروری موجب برای کفر میشه، این معرکه آرا شده. مرحوم والد دیدم که در تقریراتی که از مرحوم آصف الحسن در دست ایشون شغل نوشتند و چاپ کردیم، ما در اون تقریرات میگه کلمات فقها در مورد ضروری دین و اینکه منکر ضروری جزء کفار است در غایت تشویشه. اولا مدار در ضروری چیه؟ آیا ضروری یعنی اونی را که شخص منکر عالم به اوست و یقین به او داره، یا اینکه ولو یقین نداشته باشه اما در بین مؤمنین و مسلمین این امر مسلم باشه؟ مثل کسی که فرض کنی یقین به روزه نداره و منکر روزه است، در صورتی که دایگران همه می دانند که روزه گرفتن در شهر رمضان جزء اولیات اسلامه، آیا مقصود از این که میگیم منکر ضروری کافره، یعنی ولو خودش معتقد نباشه اما اگر در اسلام بدیهی باشه اون امر، این موجب برای کفره، یا اینکه مقصود اینی که خودش هم معتقد باشه و با اینکه بدانه جزء ارکان اسلامه در این حال منکر و جاهد بشه؟ یعنی آیا انکار او بعد از علم او موجب برای کفره، یا اینکه انکار او ولو ندانه ولی اگر از بدیهیات اسلامه انکار مطلقا موجب برای کفره؟ یا آیا فرق است باز بین جاهل و جاهل مقصر و جاهل قاصر؟ شیخ انصاری می‌فرمایند جاهل مقصر اگر بود انکارش موجب کفره، اما اگر جاهل قاصر بود انکار ضروری موجب برای کفر نیست. ثالثاً این که باز بحث میشه که این که ما میگیم ضروری موجب برای کفره، چون بازگشتش به تکذیب پیغمبره، یا ولو مستلزم تکذیب پیغمبر هم نباشه باز هم کفره. باز اشکال دیگر اینه که آیا این فقط اختصاص داره به اون چرا که شما که میگید بازگشتش به تکذیب پیغمبره، آیا لازم است که در حکم کفر تکذیب پیغمبر موضوعیت داره یا نه انکار ضروری موضوعیت داره؟ اگر میزان انکار تکذیب پیغمبره، پس حالا اگر پیغمبر خبر داد از یک چیزی که برای ما روشنه و میدونیم پیغمبر این خبر را داده، باید بگیم منکرش کافره ولو این که دخلی به دین نداشته باشه. لذا در این که دایره انکار ضروری که موجب برای کفر میشه تا چقدر است و تا چه حده، چون در غایت تشویش کلمات فقها، من بهتر این دیدم که اول ما روایاتی که در رابطه با این مسئله منکر بودن و جاهد بودن وارد شده، من اینا را در کتب در با ابواب مختلف دیدم، جمع آوری کردم که حالا تیمنن و تبرکن سریعا این روایات را بخوانیم، بعد شما ببینید از این مجموعه روایات چه استیناس میشه و چه استفاده میشه. این روایات، اولین بخشی که روایت که میخوام بخونم در باب دوم از ابواب مقدمت العبادات، مرحوم صاحب وسائل در اونجا این روایات را آورده و جمع کرده. بله؟
جلد
چندم؟ چوب مختلفه. برای اون که عرض میکنم در مقدمه عبادات، باب دوم از ابواب مقدمه عبادات، عرض کنم که در جلد اول فعلا این مسائل ها، همه جلد اول، چه چاپ اهل‌بیت چه چاپ اسلامیه. از این روایات من استنگی به قول عربا کردم، انتخاب کردم تعدادی که بیشتر دلالت بر مقام ما داره. اولین روایتی که انتخاب کردم صحیحه محمد بن مسلمه که یک ضابطه ای این حدیث شریف برای ما معین کرده. محمد میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام کل شیء یجره الاقرار و التسلیم فهو الایمان و کل شیء یجره الانکار فهو الکفر. هر چرا که ناشی از اقرار و تسلیم در خواهمان مقابل خدای متعال، این ایمانه. هر چی که یعنی ما معتقد بیدیم و تسلیم در مقابل حق متعال شدیم، خب معلومه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم و یسلمو تسلیما. پس بنابراین هر چرا که اقرار به توحید و تسلیم در مقابل خدا او را میکشن به معتقد میشه انسان بر اون اساس عمل میکنه یا عقیده داره، این اسلام است و ایمان. و هر چرا که انکار موجب او میشه، این کفره. کسی که منکر خداست طبعا به هیچ کار عمل نمیکنه. کسی که منکر حجابه، همونطور که فرمودید، لا محاله، چون منکر است لا محاله مرتکب می حجابی میشه. یا هر کسی که بالاخره چون منکر حق متعاله یا منکر یک ضروری از ضروریات دینه یا منکر یک اصلی از اصول دینه، مثل منکر عاد، کسی که منکر عدل خداست در نتیجه میگه اون چی که ما انجام بدیم ارادت الله بر او بوده و جبر محضه، خب این کس لا محاله یجره الکفر. این یک حدیث. روایت دیگر، داوود ابن کثیر رقی: قلت لابی عبدالله علیه السلام سنن رسول الله صلی الله علیه و آله کفرائز الله عز و جل. اون چی که پیغمبر تسلیم و سنت قرار داده، مثل رکعت سوم و چهارم در صلوات که از سنن رسول الله است، مثل سرتراشیدن، ختنه کردن که از سنن ابراهیم است که پیامبر اکرم هم تسبیح فرمودن. میگه که سوال کردم که آیا سنن رسول الله هم مثل فرائض الله؟ فقال ان الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضه من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كافرا. فرمود اون فرائضی که خدا معین کرده، نماز، روزه، زکات، حج، اگر کسی اینها را عمل نکنه و جاهل بشه، یعنی منکر بشه با قید انکار، فرمود جهده ها کان کافرا. بعد فرمود که بر پیغمبرم عم کرد به اموری کلها حسنه، فلیس من ترک بعض ما امر الله عز و جل بهی عباده من الطاعه بکافرن، ولیکن تار کلن الفرد منقوص من الخیر. میگه بله، ترک تنها موجب کفر نمیشه، ترک تنها موجب نقص در خیر و خیرات و مبرات میشه. پس اونی که موجب کفره، ترک فرائض با جهاد، یعنی با منکر بودن و جهود به های حدی. ما صحیحه زراره. پس چقدر کنید تا اینجا صحبت جاهد بودن و منکر بودن مطرحه. سیه زراره که ان همران ابن عین نقل میکنه از برادرش، سأل تا ابا عبدالله، همران میگه از امام صادق سوال کردم، ان قول الله عز و جل انا حلیناه سبیل اما شاکرن به اما کفورا، قال اما آخذون فشاکر. کسی که عصد کرد به دستورات خدا، این شاکر است، شکر بهترین شکر عمل به دستوراته. و اما تارکن فهو کافر، یا ترک میکنه دستورات خدا را، کافره. که صاحب بسائل زیره او میگه از ترکه هنا مخصوصون به من کان علا وجه الانکار اول کفر به معنی آخر غیر الارتداد. میگه اونی که میگه ترک موجب کفره، اون ترکی که بر بچه انکار باشه، منکر خدایه یا منکر این دستور خداست. میگه مثلا این کاری که منکر مثلا حجابن الان. یک روایت دیگر، روایت زراره. بله بله، خب میگه به قرینه ایشون میگه لمایتی و لما مزاج، چون در مزاش هم جهد را ذکر کرده. روایت زراره که در سند این روایت محمد ابن سنانه، لذا از شبیه کردن به روایت. عن ابي عبد الله علیه السلام قال لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجهدوا لم يكفروا. دین در باب براءت هم میگن که از کنم اخباریم اینجور تمسک به این حدیث میکنن. میگه بین که کسی را که اگر مردم وقتی جاهلند متوقف بشن بگن حب طرق نمیدانیم و منکر نشوند کافر نخواهند بود. یعنی اگر کافر اگر منکر شدند کافرم بلو ندانن. اینجا دقت کنید. پس بنابراین وقتی که لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجهدوا لم يكفروا، معنیش اینه که اذا جهلوا و بعد اذا جهلوا و جهدوا فیک میشه کافر میشن. بر این اساس که استاد خوبی میگه حتی جاهل قاصر کافر میشه ولو معذب نباشه. کفر منافق مثل خیلی از کنه کفاری که الان در کشورهای کفار اینا همه مقصر نیستن، غالبا جاهلن، جاهل قاصرن، اما در این حال منافاتی نداره که احکام کفر بر اونها جاری بشه. خب اینم یه روایت. باز دقت کنید روایت صحیحه عبدالله بن سنان عن الصادق علیه السلام ان الرجل يرتكب الكبيره فيموت هل يخرجه ذلك من الاسلام. چون خبیث های خوارج لعنت الله علیهم بعد از اینکه از امیرالمومنین منفصل شدن و رفتن دو دریاس کنن کنار کعبه شروع کردن به عبادت کردن، بعد من جمله اعتقادشون بر این شد که هر کس مرتکب کبیره بشه کافره و باید او را کش. خیلی از بیگناهان را بر همین اساس میکشند. حالا اینجا امام عبدالله بن سنان از امام صادق این سوال میکنه ان الرجل يرتكب الكبيره فيموت هل يخرجه ذلك من الاسلام بان عذب كان عذابه كعذاب المشركين ام لهم مده بانقطاع. یا مرتکب کبیره که عذاب میشه مدتی داره، نه دیگه تا خالد نیست مسلم، کدام میگه؟ فقال علیه السلام من ارتکب کبیره من الكبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلك من الاسلام. کسی که مرتکب کبیره بشه و عقیده داره که این جزء اسلام نیست، زنا میکنه و میگه که اجازه داره ما مانعی نداره، اینها جزء اسلام نیست، کذا میکنه. دیگه فرمود کسی که مرتکب کبیره بشه فزعم انها حلالون اخرجه ذلك من الاسلام معذب اشد العذاب بان كان معترفا انه ذنب وبا مات عليها اخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام. اما اگر مرتکب گناه کبیره میشه ولی نمیگه که این اسلام نیست، منکر اسلامش نمیشه، بلکه میگه من گناهی کردم و بعد هم از گناه خودش توبه و استغفار میکنه، بگه چنین کسی در قیامت و اگه توبه هم نکنه عذاب میشه، اما از اسلام به ارتکاب کبیره خارج نمیشه، برعکس اون چه که از کنم که خوارج نهروان میگفتن. باز بهتر از این موثقه مسعدت ابن صدقه، این روایاتی که میگم همه در باب دومه که بعد آدرسش هم میگن، موثقه سرقت ابن مسعدت ابن صدقه قال فی مرتکب الکبیره که در مورد مرتکب کبیره وارد شده یخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال. اگر این که اعتقاد داره که این عمل حلاله یعنی مرتکب گناه که میشه جاهد گناه بودنشه، منکر گناه بودنشه، میگه این دستور درست نیست. مثل خیلی داریم بد حجابا و بی حجابایی که میگن نخیر آقا کسی نگفته که حجاب واجبه. دیدم اون یارو شجریان در اون مصاحبهش میگفتش که من 11 مرتبه قرآن دور کردم، یک جا ندیدم که بگه قرآن موسیقی حرامه، مثلا هنر حرامه. خب کسی که حالا مرتکب کبیره میشه و منکر او و جاهل او هست، قال فی مرتکب الکبیره یخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال. خدا دقت کنید که مسئله منکر بودن منشأ برای کافر شدنه. یخرج عن الاسلام اذا زعم انها حلال و لذالک یعذب به اشد العذاب. چون معتقد به منکر کفرم، منکر به ارز کنم که حکم خداست. و این کانم معترفن به انها کبیرتون و انها علیه حرامون و انهو یعذب علیها و انها غیر حلال ف انهو معذب علیها و هو احون و عذابن من الاول و یخرجه من الایمان ولا یخرجه عن الاسلام. اما اگر مرتکب کبیره میشه بدون این که بگه این حلاله، این اشد العذاب نیست، بلکه از ایمان، چون در روایت دیگر هم داره کسی که مرتکب گناه میشه در وقت گناه از ایمان خارج میشه، بعد اگر توبه کرد نمرتبه برمیگرده، اما از اسلام خارج نمیشه. روایت دیگری که این روایت تافلقول جالبه، یک ضابطه قشنگی میده در همون باب عرض کنم که دوم از باب عرض کنم مقدمت العبادت، این حدیث 15 میشه تحفل اقول فی حدیث قال و یخرج من الایمان به خمس جهات من الفعل کلها متشابهات معروفات. فرمود که از ایمان خارج میشه به 5 جهت: الکفر و الشرك و الزلال و الفسق و رکوب الکبائر. با این 5 چیز شخص از ایمان خارج میشه، نه از اسلام، از ایمان خارج میشه. کفر هم از ایمان خارج میکنه آدم رو، هم از اسلام. اما امام علیه الصلاه و السلام برای اینکه چون 5 شرازه کرد، بعض از این 5 تا اسلام را از اسلام خارج نمیشه بلکه فقط از ایمان خارج میشه، لذا امام فرمود 5 چیزی که انسان رو از ایمان خارج میکنه: کفر و شرک بالله و زلال و گمراهی، فسق و یعنی فاسق شدن و ترک واجبات، و رکوب الکبائر. بعد فرمود فمعنى الکفر کل معصیت عصی الله بها على جهت الجهد. کفر این هر معصیتی است که کسی مرتکب بشه با اینکه جاهد و منکر حق متعال یا منکر حرمت اویه، على وجه الجهد و الانکار و الاستخفاف و التهاون فی کل ما دق و جل و فاعله کافر. یعنی یه مرتبه نماز ترک میکنه از باب اینکه اعتنانه، مثلا پس کنه که منکر نیست، میگه الان ما خطیعت نتب برد دی نفسی، نه این موجب کفر نمیشه. میگه اون به این وقتی این موجب کفر میشه که فمن عن الکفر کل معصیت مصی الله بها علی جهت الجهد ول انکار ول استخفاف، اهمیت نمیشه، میگه باشه مهم نیست، و تهاون کوچک شمردن. اگر اینطور باشه معصیت به نظرش انجام میده، این کفره. و تهاون کل ما دق و جل و فاعله کافرون و معناه و معنى الکفر من ای ملت کان و من ای فرقت کان بعد ان یکون به هذه الصفات و هو کافر. هر جمعیتی هر کسی بهتر بشه، اگر بر این اساس مرتکب میشه بر اساس انکار یا جهل یا استخفاف، چنین کسی محکوم به کفره. این روایاتی کندم همش در باب دومه، منتامن از این باب دوم انتخاب کردم حدیث اول، دوم، پنجم، هشتم، دهم، یازدهم و پونزدهم را دقت فرمایید. بعد اضافه کنم این روایت هم جالبه، این روایت را باد مرحوم صاحب مسائل در همون باب دوم آورده که حدیث هجدهم اون بابه، از کتاب توحید مرحوم صدوق هم هست و او از جامع محمد ابن حسن صفار که بسیار بزرگواره، کتابش هم در غایت اعتباره، حدیث سند میرسه به عبدالرحیم القصیر. در آن حدیث عن صادق علیه السلام الى انقا، الاسلام قبل الایمان، اول آدم مسلم شه بعد ایمان به خدا و عمل صالح و غیر ذلک، و هم یشار کل ایمان، هر کسی مؤمن شو مسلمان هم هست. فاذا اتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي او صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها کان خارجا من الایمان، وقتی که هر معصیتی رو میکنه از ایمان و معنای اخص خارج میشه، درست، و ثابتا علیه اسم الاسلام، اما با ارتکاب صغیره کبیره از ایمان خارج میشه ولی از اسلام خارج نمیشه. فان تاب و استغفر عاد الى الایمان، اگر توبه کرد به ایمانش برمیگرده. ولم يخرجه الى الكفر والجهود والاستعلال، بلی این کسی که اون مرتکب شده به کفر خارج نمیشه، جرد مجاهد جاهد هم نیست، منکر به معنی منکر از کنه جاهد هم نیست. و اذا قال للحلال هازا حرامون وللحرام هازا حلالون و دانه به ذالک، معتقدم به این بشه، فانده ها یکون خارج من الایمان و الاسلام، درست، پس مدار بر مجاهد و منکر شدنه نه بر ارتکاب کمان گناه، درست شد. وقتی را که مجاهد یعنی جهاد یعنی جهود کنه و منکر بشه حکم خدا را، در اون صورت محکوم به کفره. تمام که تمیره بایت هم موند، حالا صلی الله علی محمد و آله.